پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس به عمد بر من دروغ بندد جایگاهش آتش است. مرواریدهای ساختگی، گفتاری درباره احادیث جعلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به شما همراهان رادیو معرف سلام عرض میکنیم. امیدواریم روز و روزگار بر شما خوش باشه. توفیق دوباره شد با قسمت دیگه از مجموعه مرواریدهای ساختگی در خدمت شما بزرگواران باشیم. در برنامه امروز قصد داریم درباره تاریخچه حدیث سازی بحث کنیم. لطفاً تا پایان با ما باشیم. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله، الله یا عزیزان، همونطور که در برنامه قبل گفتیم، در پایان حکومت بنی امیه و به دنبال اوضاع نابسامان سیاسی، گروه‌هایی مثل قالیان، عباسیان و حتی زندیقان و خوارج هم پا به عرصه جعل حدیث گذاشتند و جعل حدیث در دورانهای بعد از حکومت بنی امیه هم ادامه پیدا کرد. اما با پایان قرن دوم هجری، زمانی که حکومت از امویان به عباسیان انتقال پیدا می کرد، زمینه جعل احادیث به گستردگی قبل نبود. فشار سیاسی بر شیعیان به کلی از بین رفته بود و بسیاری از راویان تونستند به جمع‌آوری و تدوین احادیث شیعی بپردازند. در این دوره 400 رساله که به اصول 400 گانه معروف بود تدوین شد که این امر سرآغازی در گسترش تدوین حدیث نزد شیعیان به شمار می رفت و اموری مثل تدوین و عرضه کتاب‌های حدیثی، به کارگیری روش‌های دقیق و سنجیده در گزارش احادیث، دقت‌های رجالی و سندی و وضع قوانین در تحمل و ادای حدیث همه دست به دست هم دادن تا دامنه جعل احادیث رو محدود کنند. از شما معارف جویان گرامی دعوت می‌کنم در این لحظه سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی، مدیر انجمن علمی حدیث حوزه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. چند برنامه ای رو درباره تاریخچه و پیدایش احادیث ساختگی خدمتتون عرضه کردیم. خدمت شما عزیزان گفته شد که وضع حدیث و حدیث سازی همزاد با پیدایش خود حدیث هست، اما عرض شد که نه به آن فراوانی که تصور ساده‌ای از اون حدیث لقد کثرت علی الکذابه ارائه شد. گاهی گداری احادیثی ساخته می شد. و البته عرض کردیم که در دهه های دوم و سوم و چهارم هجری هم ادامه پیدا کرد، اما در روزگار معاویه به اوج رسید. در پایان دوره بنی امیه گروه هایی مثل قالیان، عباسیان، و حتی خوارج و زندیقان هم به این عرصه وارد شدن، اما نه به یک شدت. برخیشون گسترده تر و برخی خیلی کمکارتر. ما از نظر تاریخی نمیتونیم وضع رو منحصر به همین قرن یک و دو، یعنی ظهور امویان و عباسیان بکنیم و مسلماً جعل تا کنون هم به صورت نادر و گوشه کنار ادامه داشته و داره. اما با پایان یافتن قرن دوم هجری، زمینه جعل به اون گستردگی که در پیش بود دیگه باقی نماند. چند امر از شیوع بیشتر جعل جلوگیری کرد. یک، تدوین کتاب‌های حدیثی، اون هم به صورت عام، چه در حوزه حدیث شیعی و چه در حوزه حدیث اهل سنت. کتاب‌های بسیار متین و قویم در حوزه حدیث شیعه، کتاب‌های بسیار بزرگ شکل گرفت و بعد در قرن چهارم به صورت گسترده‌تری ادامه پیدا کرد. افزون بر اون در حوزه حدیث اهل سنت نیز صحاح نوشته شد در قرن سوم و بسیاری از سنن در همین سالها نوشته شد. یک شیوهی رو راویان پیش گرفتند به نام عرضه کتاب‌های حدیثی و حتی عرضه تک احادیث بر ائمه علیهم السلام که در پی نقد حدیث و اعتبار سنجی اون بودن، مقابله کتاب‌ها با نسخ اصلیشون، قرائت کتاب‌ها پیش خود نویسنده کتاب. خب این کارها باعث می‌شد کسی نتونه در کتاب‌ها دست ببره یا احادیث جعلی رو نشر بده یا حتی مثلا کتابی رو از ابتدا تا با انتها بسازه. به هر حال روش‌های دقیق و سنجیده علمی که در این دور ما شاهد هستیم، دقت‌های رجالی و سندی، تحمل‌های درست حدیث و سماع و قرائت، ادای درست حدیث، همه اینا یک موانع بزرگ و یک سد استواری شدن در برابر حدیث سازی. افزون بر این، نقد خود ائمه علیهم السلام و اساساً وجود مبارکشون به عنوان ناقدان جدی آنچه که به قرآن و دین و پیامبر بسته می شد، خود همینها باعث شد که نشر و حتی ساختن و جعل حدیث به صورت قرن یک و دو دیگه نتونه دوام بیاره. گرچه اگر بخوایم دقیق تر قضاوت بکنیم و برهه برهه و مقطع مقطع جلو بیایم، نیازمند اسناد خیلی فراوانتر هستیم و دستبندی و مرتب سازی بسیاری از تتبعات جانبی تا بتونیم مثل دهه های اول اونچه را که در عرصه جعل رخ داده تو قالب های تاریخی معناداری بریزیم و عرضه بکنیم، که خب از عهده این برنامه بیرونه.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خلق تو بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی.
دوستان همراه، صدای ما را از رادیو معارف برنامه مرواریدهای ساختگی میشنوین. در ادامه بحث تاریخچه احادیث ساختگی به اینجا میرسیم که بعضی از نویسندگان اهل تسنن دهه های میانی قرن اول هجری رو سرآغاز جعل احادیث میدونن و معتقدند که قبل از این تاریخ جعل حدیثی صورت نگرفته، در حالی که ما از این دوره به عنوان دوره اوج جعل حدیث یاد کردیم. اشخاصی هم مثل اکرم الامری اواخر دوره عثمان رو که با آشوبها و شورش‌های داخلی در مخالفت با تبعیض‌ها همراه بوده، زمینه آغاز جعل می‌دونند. بعضی هم دوره اختلاف امام علی علیه السلام و معاویه رو نقطه شروع جعل حدیث می‌دونند و معتقدند که جریان وضع حدیث از درگیری داخلی مسلمان‌ها و چند دسته شدن جامعه اسلامی به علویان، امویان و خوارج آغاز شد. این عده سال 40 یا 41 هجری رو آغاز جعل احادیث ساختگی میدونن و عقیده دارن صحابه پیامبر صلی الله علیه و آله افرادی عادل و به دور از هر گونه گناه آشکاری مثل جعل حدیث هستند. خب در لحظه سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب وضع و نقد حدیث رو میشنوید.
ما در این برنامه یک دو نظریه اهل سنت رو درباره آغاز جعل نقد میکنیم. برخی از معاصران معتقدند که حدیث سازی از نیمه دوم دهه چهارم، یعنی سالهای 34-35 شروع شده، یا میتونیم بگیم میگن اوجشون موقع است. برخی 5-6 سال متأخرتر میگن، میگن مثلا سال 40-41 از این قبیل هست. برخی هم مثل شخصی مثل عمر فلاطه معتقدن اصلا خیلی متأخرتر هست، یعنی 1/3 آخر قرن اول، یعنی مثلا سالهای 65-66 به بعد، اون سالهایی که مثلا مختار قیام کرده و اون موقع ها رو آغاز جعل میدونن. مبنای نظری بسیاری از این حرف ها اینه که صاحبان این نظریه نمیتونن بپذیرن که در میان اصحاب پیامبر شخصی یا اشخاصی باشند که به پیامبر دروغ ببندن. بر مبنای نظریه عدالت همه صحابیان، حتی منکر وجود یک صحابی، دو صحابی هستند که اینها به پیامبر دروغ بسته باشند. در صورتی که خب از دیدگاه بسیاری از محققان، نظریه عدالت صحابه حتی اگر به طور اکثری هم درست باشه، به طور عمومی و کلی نمیتونه صحیح باشه. آیات زیادی در قرآن داریم که برخی از صحابیان پیامبر رو ظاهراً مسلمان میدانه و باطناً منافقانی بیش نیستند. در برخی از احادیث پیامبر نکوهش‌های جدی، مذمت‌های خیلی شدید نسبت به برخی اصحابشون وجود داره و از نظر تاریخی کارشکنی‌های متعددی رو چه در جنگ احد چه در سایر وقایع دیگه از سوی برخی اصحاب پیامبر ما شاهد هستیم. خب اگر این مبنای نظری رد بشه، ما دیگه نمیتونیم بگیم که چون همه صحابیان عادلند، پس در دهه اول و دوم و سوم ما نمیتوانیم شاهد اسناد حدیث دروغ به پیامبر باشیم. نه، منافقان از این حربه هم استفاده کردند. البته بحث اصلی از نظریه عدالت صحابه در اینجا جاش نیست. افزونه بر این، افرادی که ارائه میدن این نظریات رو فقط به صرف ارائه چند حدیث جعلی در تاریخ خودشون، مثلا اکرم امری میگه این حدیث در سال 35 خوانده شده نادرسته، ابو زهب یا ابو شهبه مثلا میگن این حدیث در سال 39 یا 40 یا 41 ساخته شده، پس جعل از اینجاست، در صورتی که اینها باید شواهد عدم جعل در قبل از این رو هم ارائه بدن. خب ما یکی دو نمونه رو ارائه دادیم که پیش از این تاریخ هم جعل صورت گرفته و در اون حدیث ما ترکناه صدقه یا در اون حدیث منقع تمیمی که خودش رو مأمور پیامبر جلوه داده بود و همچنین احادیثی که از امام باقر علیه السلام درباره وجود کذابانی که به پیامبر هم حتی دروغ می‌بستند و نیز حدیثی از امام علی علیه السلام که خوانده شد درباره تقسیم چهارگانه راویان، همه نشون میده که پیش از این دوران هم جعل بوده. جالب توجه اینه که یکی از این نظریه پردازان استدلال کرده که حدیث در زمان پیامبر و سه خلیفه اول ساخته نشد، حتی تا خود زمان امام علی هم ساخته نشد. اواخر یا بعد از شهادت امام علی یه شخصی مثل عبدالله ابن سبع اومد حدیث لکل نبی وصیون و وصی علی را ساخت. خیلی این نظریه مضحک هست. چه سودی برده میشه وقتی که علی علیه السلام به شهادت رسیده ما یه حدیث اینگونه بسازیم؟ و اساساً از نظر تاریخی عبدالله ابن سبع رو اگر وجود خیالی نباشد و وجودش رو بپذیریم، فعالیت‌هاش رو به 4-5 سال قبل از این و سال‌های 34-35 اختصاص میدن. و به علاوه ما ده‌ها حدیث شیعی و سنی داریم که وصایت امام علی علیه السلام رو به صراحت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنن که میتونید در کتاب القدیر یا در کتاب دانشنامه امیرالمومنین علیه السلام این احادیث مربوط به وصایت و وصی بودن امام علی رو ببینید. افزون بر این، ما میتوانیم آیا تصور بکنیم که یک شخصی به نام عبدالله ابن سبع در پیش روی بسیاری از صحابیان بزرگ پیامبر حدیثی رو بسازه، حدیثی که سرنوشت ساز هست، بیاد نقل بکنه و هیچ کس به او اعتراض نکنه؟ هیچ کس نگه تو این رو ساخته ای و دروغ میگویی. این یک فرض خیلی دور از واقع نشون میده.
جهان بی ما بسی بوده است و باشد، برادر جز نکونامی بیندون. جهان بی ما بسی بوده است و باشد، برادر جز نکونامی بیندون. برادر جز نکونامی میندون. نکویی کن که دولت بینی از بخت، مبر فرمان بدگوی بداموز. مبر فرمان بدگوی بداموز. جهان بی ما بسی بوده است و باشد، برادر جز نکونامی میندون. جهان بی ما بسی بوده است و باشد، برادر جز نکونامی میندون. برادر جز نکونامی میندون. نکویی کن که دولت بینی از بخت، مبر فرمان بدگوی بداموز. مبر فرمان بدگوی بداموز. مبر فرمان بدگوی.
نظریه سومی رو مطرح کردن و اون اینه که گفتن اساساً در سالهای 30، 40، 60، 50 هیچ جعلی صورت نگرفته و بعد از سالهایی که معاویه از دنیا رفته، حتی یزید هم از دنیا رفته و حکومت مختار در عراق چند سواحی روی کار میاد، حکومت زبیریان روی کار میاد و بسیاری از صحابیان بزرگ فوت میکنن، اینجا دیگه کم کم آغاز جهل شده و افرادی مثلا از روی محبت به امویان، افرادی هم از روی بغض به امویان احادیثی رو میسازن یا بالعکس همین نسبت در ارتباط با امام علی علیه السلام. خب اگر اینطور باشه، ما با این همه احادیث جعلی که در دوران معاویه ساخته شده و خود اهل سنت میگن و فایده اصلیش هم به خود معاویه میرسه چه کنیم؟ آیا ما میتوانیم به وسیله یک نظریه‌ای که دلیلی رو هم ارائه نداده، این همه اسناد تاریخی که بعدن هم باز از اونها نام خواهیم برد در قسمت انگیزه های جعل، احادیثی رو که امویان در ابتدای حکومتشون ساختن، احادیثی که شکنجه رو جایز میدونست، احادیثی که معاویه و عثمان و بسیاری از سرکردگان بنی امیه رو فضیلت‌های دروغین براشون میساخت، تقدیس شام و برکت دادن به شام و وجود ابدال در شام رو اثبات میکرد، این حدیث ها رو نادیده بگیریم و به صرف یه نظریه بگیم سالهای 65-66 به بعد و شخصی مثل مختار جعل حدیث کرده. الان در مجموعه های روایی بگردید چند حدیث از مختار هست و چند حدیث از معاویه و درباره معاویه. آیا ما میتونیم به راحتی بگیم جائل حدیث مختار یا شیعیان طرفدار اون هستند و از این همه قرینه ها و نشانه های تاریخی چشم بپوشیم؟ آیا سالهای بعد از 65 و 66 سالهای اقتدار عبدالملک ابن مروان اموی نیست؟ آیا در تاریخ نخونده ایم که عبدالملک از 65 تا 86 امثال حجاج رو بر عراق گمارد و چنان بر حکومت اسلامی سیطره پیدا کرد که کسی جرأت نامیدن خود به نام علی یا افتخار به علی علیه السلام رو نداشت، چه برسه بیاد فضائل ساختگی نقل بکنه؟ فضائل حقیقی امام علی رو هم کسی در دوران عبدالملک نقل میکرد، مورد اذیت و آزار و بلکه شکنجه و قتل بود، چه برسه بخواد فضائل دروغین شیعه برای امام علی علیه السلام بسازه. سوالمون از عمر فلاته، نظریه پرداز این که شیعه واضح حدیث هست اولین وضع رو شیعه انجام داده، سوالمون اینه که آیا شما از اینکه ریشه دروغ ها رو ابن حول حدید در جایی از کتابش به طرفداران ابوبکر منتسب کرده اطلاع دارید؟ آیا اینکه ما بگیم برخی از قالیان شیعی حدیث سازی کردند، قالیانی که خود شیعه کنار زدند، خود شیعه گفتند اینها در لباس دوست و در واقع دشمن بودند و ما از آنها تبری می جوییم و حدیث سازی اونها رو رد و انکار می کنیم، آیا این دلیل میشه بر این که شیعه اقرار به جعل و وضع کرده تا شما بفرمایید اقرار بالاترین دلیل بر یه چیزی هست؟ آیا اگر من دوست گذشتم و از خود برانم به اعتبار اینکه حدیث سازی کرده است، فرقه ما را باید حدیث ساز بنامیم؟ یا آیا این دلیل میشه که بیایم بگیم چون شهادت شیعه رو در دادگاه ها نمیپذیرفتند و دلیل می آوردند که این دروغ است، این آیا به این معناست که اینها دروغ بر پیامبر می بستند؟ آیا اگر حتی بپذیریم که دروغ گویی رو شیعه انجام می داده، هر دروغی رو هم با هم یکسان می دیده؟ دروغی که نسبت به پیامبر و روز باطل کن هست رو عین یک دروغ توی دادگاه می دیده؟ آیا ندیدید که این کار معاویه بود، برچسبی که معاویه به شیعه زد برای اینکه حقوق مدنی اونها رو نادیده بگیره، گفت در دادگاه ها نباید بیان؟ آیا این دلیل میشه این کار معاویه که شیعه دروغ ساز است؟ آیا ما در میان شیعه امثال شیخ صدوق در دوره های ابتدا امثال امان ابن تغلب، زراره، محمد ابن ابی عمر که خود اهل سنت به صداقت اینها حکم دادن نداریم؟ آیا اگر ابن ابی الحدید در یک جا بگه شیعه، در یک جا بگه کسان دیگه، دلیل میشه بر اینکه شیعه اقرار کرده؟ ابن ابی الحدید در ابتدای کتاب خودش در شرح بر نهج البلاغه صریحا گفته من سنی معتزلی هستم. آیا این اقرار میشه از سوی شیعه؟ همین ابن ابی الحدید آیا نامه هایی رو نیورده که ابتدا معاویه دستور داد فضایل رو بسازن و ما از ابن عرفه ابن نفتویه آوردیم که این چه تأثیری در حدیث سازی گذاشت؟ آیا در فضای بسته و اختناق‌آمیز سالهای 65 تا 86 عبدالملک میشه تصور بکنیم که یک کسی بیاد راجب امام علی حدیث بسازه و راجب بنی امیه که بهش جایزه میدن حدیث نسازه؟ اساساً شما خودتون گفتید در جاهای مختلف که شیعه رو ما بعد از فتنه عثمان میدونیم، در جریان تحکیم میدونیم. بعد بیایید بگید شیعه در ابتدا روی سال 37-38 روی کار اومده، اما مثلا 30 سال بعد حدیث جعل کرده. اگر مقصودتون از جاهلان شیعه عبدالله ابن سبه هست، که خب این در سالهای 37-38، اگر افراد دیگر هستن خب باید نام برده بشه و گفته بشه. به هر حال نوع فضایی که در زمان حکومت امویان وجود داره نمیتونه به ما این اجازه رو بده که بگیم شیعه در این سالها حدیث ساخت و نشر داد و کتاب حدیثی ساختگی نوشت و منتشر کرد. بلکه اگر بخوایم بگیم کسی در این دوران حدیث ساخته و کسی سودی در این دوران برده، جز بنی امیه نیستند و تهمت جعل حدیث به شیعه تهمت بسیار ناروا و ناصحیحی هست. حتی اگر شما به اجماع اهل سنت مراجعه بکنید، این اجماع وجود ندارد. حتی در میان اهل سنت کسایی هستند که میگن ابتداءً برخی از صاحبان فرق دیگر و طرفداران اشخاص دیگه حدیث ساختن، نه خود شیعه. به صورت دقیق تر هم اگر بخوایم، ما میتونیم در این کتاب الوضع فی الحدیث مال عمر فلاته و کتاب وضع و نقد حدیث این بحثا رو پیگیری بکنیم. در برنامه آینده سراغ انگیزه های جعل خواهیم رفت، چون عرض کردیم از نظر تاریخی ادامه دادن وضع و اینکه چه احوالی بر حدیث سازی گذشته به صورت تقسیم ریز دهه دههی یا حتی قرن قرنی نیازمند اسناد بسیار زیاد دیگری هست که لزومی هم نسبت به اون احساس نمیشه. انشالله در برنامه آینده انگیزه های جعل رو برمی‌شماریم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
در لحظات پایانی برنامه امروز مرواریدهای ساختگی، حدیث صحیحی از کتاب شریف عیون و اخبار رضا اثر مرحوم شیخ صدوق جلد اول باب 22 قرائت میکنیم. اباسلط هروی میگه از امام رضا علیه السلام سوال کردم ایمان چیست؟ حضرت فرمودند ایمان عبارت است از اعتقاد قلبی، اقرار با زبان و عمل با جوارح و ایمان غیر از این نخواهد بود. با این امید که از برنامه امروز بهره کافی برده باشین، همه شما بزرگواران رو به خدا میسپاریم.
به سر میدوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو، فتاده ز پا خسته آمدم که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو. به سر می دوم رو به خانه تو که شاید بیابم نشانه تو، فتاده ز پا خسته آمدم که سر بگذارم به شانه تو، که سر بگذارم به شانه تو. به یادت به هر سو نظاره کنم، زداغت به تن جام پاره کنم، غمت گر به جانم شرم نزند، هوای جنونم به سر نزند، هوای جنونم به سر نزند. امید دلم در برم بنشین، تا مگر ز دلم غم برون برود، وگر نز چشم نخفته من تا سپید دمان جوی خون برود. ز جور فلک مانده در قفسم، تا به سنگ ستم پر شکست مرا، وگر این قفس را بهم شکنم تا کجا ببرد بال خست مرا.